در خدمتشون انجام دادیم. منتاش دوره ها رو در استرخی بود، در خیابان میرداماد میگذاردیم استرخی. بعد از اون ما 27 نفر بودیم، عازم شدیم شمال دوره عالی تری رو بگذارونیم. 27 نفر تعدادمون شد 22 نفر، عازم جنوب شدیم بندر لنگه. بعد از دوره های تخصصی که دیدیم تعداد ما 7 نفر مون.
بله.
این 7 نفر ادامه دادیم، یه کار حرفه‌ای خورد بهشون، کوچه های نفت و اینها کارشون حرفه‌ای بود، ما رم بردن و من 2 ماه تمام اونجا در خدمتشون بودم و من وارد دنیای حرفه‌ای شدم که این دنیا 15 سال طول کشید که هر موقع نیاز داشتم به من، منو بوک می‌کردن توسط شرکت نفت و چاهای مختلف مثل R7 R4 چای نوروز که صدمه دید در زمان جنگ بودیم. و بعد از انقلاب به دعوت فدراسیون نجات پرست جناب آقای میرسلیم قرار شد که فدراسیون کمیته قبوسی تشکیل بدیم. ما در خدمتشون اومدیم، وسایلی رو از آلمان خریداری شد و ما دوره ها رو شروع کردیم که فقط ناجیان آموزش بدیم. بعد از اون ما عازم شدیم، اولین ایرانیانی بودیم که بعد از جنگ عازم مصر شدیم به دعوت حسنی مبارک. یک دوره عالی قبوسی در اونجا برگزار میشد در دریای سرخ. ما عازم شدیم اون دوره عالی رو به اساتید بزرگ بلژیکی و فرانسوی و ایتالیایی دیدیم و مدرس شدیم، ایران اومدیم و کلاس ها رو تشکیل دیم. و خیلی من پیگیری کردم که ناجی غریقان آقایون که اصلا خانم هم بیان.
بله.
در جلسه که با جناب میرسلیم و اعضای فدراسیون جناب اسفندیاری و دیگر دوستانشون گذاشتیم، مجوز آموزش خانم ها هم داده شد با مستری چند تا مدرس نجات غریق. ما دوره ها رو در کی شروع کردیم، اولین دوره ها رو گذاشتیم و پیش بردیم که تعداد زیادی را آموزشتیم. خانم را جزء کسانی بود که در نوجوانی، خیلی جوانی، واقعا شاید 16 سال بودشون به گروه ما پیوستن و جزء کسانی بودن که این راه رو ادامه دادن و پیگیری کردن. ما چون پرواز پاراگلایدر هم انجام میدادیم، من من یه اطلاعی هم از هواپیما کشوری دیدم.
بله.
عازم شدم رفتم دوشان تپه، اول یه دوره هواپیما بی موتور رو دیدم که حدود خلبان اون شدم، بعد چرخ بازار رو دیدم، پیوستم به آقای بیلبردی خدا بیامرز اسم نوشتم، دوره چرخ بازی اتوماتیک رو دیدم، بعد سقوط آزاد رو دیدم، جزء تیم سقوط آزاد ایران شدم، بعد دوره کایت رو دیدم، دوره پاراگلایدر رو دیدم، مدرس هر تمام اینا شدم. بعد از این در پاراگلایدر خانم رادم تشریف بردم، دوره ها رو دیدیم و خانم ها آقای آموزش می دیدیم. خوشبختانه خانواده محترمی به نام خانواده ایرج خان که با ما بودن، یه بچه 2.5 ساله داشتم، خیلی دوستش پرواز کنه ولی خب نمیتونست. یه روز یک سانحه پیش اومد در جنت آباد، یکی از پرنده ها رو کابل فشار قوی که اون موقع برق نداشت، البته تازه کشته بودم، فرو اومد و من رادیوهای در شهر رو دیدم که تبلیغ میکنن که جلو این کارو بگیری، این کار خطرناکه. من خیلی ناراحت شدم، روز جمعه اومدم امامزاده هاشم که مقر پروازی ما بود.
بله.
به بچه ها گفتم بیا آقا یه کاری بکنید که جدید باشه و مردم ببینن که این کار اگه درست انجام بشه خطری نداره. ایرج خان گفت استاد ما چتر تندم 2 نفره داشتیم، بیش از 2 نفر نمیشه. ایرج خان اومد گفت استاد این بچه ما رو هم ببر امضایی میخواد. اومد این بچه، ایشون رو مادر شهرت نکرد، یعنی مایل بودش که به ایشون نبین، چون چرخوزه همه به هم توسط یک زین وصل میشن. ایشون و خانم راد آمادگی پیدا کرد، گفت من اینو میخوان به خودمون میبندیم. ما حتی زین مخصوص ایشون نداشتیم، از این نعنوایی که جلو خانم ها قرار میدن برای بچه کوچیک استفاده کردیم، یک کمربند اضافه گذاشتیم. البته محاسبه کردیم وزن 206 کیلو بود، ما 210 کیلو میتونستیم پرواز کنیم. محاسبه کردیم اگر از 3 قدم بیشتر بخوام بدون چت پرواز کنه بریم بالا، ما اگر بیش از 3 قدم بشه شاید بیفتیم تو اون دره اگر بالا نریم. بنابراین محاسبه کردیم، طبق تجربیات سالهای من محاسبه کردیم که باد 15 کیلومتر بشه. باد 15 کیلومتر بعد از 10 دقیقه به ما نوید داد که میتونیم پرواز کنیم، طبق فیلمی که الان موجوده.
بله.
و حتی ما این فیلم رو برای شرکت سازندش هم فرستادیم خارج، به ما یه چت کادو دادن، این عکس بزرگ پرواز 4 نفره ما اونجا برای تبلیغ اون کارخونه هست.
درسته.
بعد پرواز کردیم، 24 دقیقه این پرواز طول کشید و سریع و سالم نشستیم، یک مصاحبه کردیم و عرض کردیم. این ما نمیگیم رکورد جهانی، رکوردی در تیم یا علیه ما، چون تیم اسم تیم ما یا علیه، و اینو زدیم به خاطر اون سانحه‌ای که پیش اومده، خواستیم بگیم که اگر یک پرواز به طور صحیح ایمن انجام بدین، حتی 4 نفر با یه بچه 2.5 ساله میتونید صحیح و سالم بشید.
بله آقای عطاران، با توجه به اینکه فرصت ما هم محدود هست، خانم راد هم در استدیو هستن و دقایقی با شما صحبت میکنن. بفرمایید.
خوشحالم.
با عرض سلام خدمت استاد خوبم. من به شما افتخار میکنم که یکی از قدیمی ها هستیم و پایه‌گذاری غواصی و پرواز در کشور هستیم و امیدوارم که بعد از اینم ادامه داشته باشه. و چون که هنرجوهای شما که مدرس میشن مثل من و مثل بقیه، همه فرزندان شما هستیم و داریم راه شما رو ادامه میدیم و من افتخار میکنم جز اون هنرجوهایی هستم که نام کشورم رو سربلند تو تمام جهان بزرگ کردم و روشن. افتخار میکنم به وجود استاد خوبی مثل شما.
متشکرم. من افتخارم تمام هزینه عمر زندگی من هنرجوانی مثل شما هستن و بیش از 4600 هنرجوی که تا الان فارغ التحصیل شده و این افتخار رو پیدا کردم که عالی ترین نشان مدرسی دنیا رو از ایتالیا و فرانسه و آمریکا و انگلیس بگیرم. این افتخار رو دارم که مدرس دارم، آموزش میدم و حتی غواصان خردسالم خودتون اطلاع دارید که داریم آموزش میدیم با کمک خود شما. افتخار من جوانان این مملکته و این جوانانی که هر کدوم من لذت میبرم همین سرمایه های من و دیگر دوستان
زنده
من هست.
زنده باشین.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونی من شما آقای عطاران عزیز و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم. شب شما
زنده باشین. خدا نگهدار. خدا حافظ.
قراره قرار هم باشیم، از این دریا نترسونم، تو لبتر کن یه دریا رو به آتیشت بسوزونم. اگه کهنم بگو ناشم، اگه پیرم جوون میشم، دلت میخواد کی باشم؟ من از فردا همون میشم، همون میشم. تو چشمات اینو میخونم که از اینش ترسیدی، آخه انقدر زنجیری، کدوم دیوونه رو اگه دنیا به کامت نیست، اگه بازم دلت خونه، یکی هست شرق دنیا رو به کامت و به چرخونه، کسی که با خیال تو رو دریا خونه میسازه، داره هرچی رو که برده یه جا پای تو میبازه، میبازه. قراره برده هم باشیم، از این دریا نترسونم، تو لبتر کن یه دریا رو به آتیشت بسوزونم. اگه کهنم بگو ناشم، اگه پیرم جوون میشم، دلت میخواد کی باشم؟ از فردا همون میشم، همون میشم. اگه چشمات به ساحل نیست، به توفان میزنم با تو، من از تو بر نمیگردم، بگو یا مرگ من یا اگه دنیا به کامت نیست، اگه بازم دلت خونه، یکی هست شرخ دنیا رو به کام تو به چای خونه، کسی که با خیال تو رو دریا خونه میسازه، داره هرچی رو که برده یه جا های تو میبازه میبازه.
شب شما بخیر باشه هموطنان خوبم، امیدوارم که تا به اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برنامه گپ آهنگ رو از رادیو ورزش میشنوید، ساعت هم 22:41 است. همچنان در خدمت مهمان عزیز برنامه‌مون فریسا نکومنش راد هستیم که مدرس بین المللی قواسی هستن و همینطور مربی پرواز با پاراگلایدر. خب خانم راد عزیز، داشتم با خودم فکر میکردم که این همه سال و این همه فعالیت‌های هیجان انگیز حتما با خطرهایی هم در واقع همراه بوده. از اتفاقاتی که برات افتاد، حالا شاید ناخوشایند بوده باشه همون ابتدا، ولی بعدش دیگه خوشایند شده، یعنی با یادآوریش آره دیگه خاطره بله. شدی خاطره شیرین شده
شیرین.
آره در مورد اینا میخواستم صحبت بکنی.
خب 100%
مثلا یک این اولین چیزی که اومد به ذهنم اینه که خانم راد مثلا تا حالا تو اون عمق دریا کوسه هم دیده؟
بله
دیدیم واقعا.
خب این چه تو ذهن همه میاد تا میگن دریا کوسه،
آره دیگه،
و تا آسمون یه سقوط هم پشتش هستش حتما. خب کارهایی که من انجام دادم خب در کنارش خطراتی هم داشته، نمیتونیم بگیم نه، ما از یه راه رفتن معمولی یا یه دوچرخ سواری در کنارش یه سری خطرات هم هست. خب چه برسه به آسمون و دریا، جایی که دسترسی بقیه به ما خیلی کمتر هست. خب توی دریا یه بار لنگر رو انداختیم، بعد به من استاد گفت که برو پایینو چک کن. من مستر گروه بودم که باید گروه هدایت میکردم، گفت برو پایین ببین چه خبر رو روی لنگر روی اون تناب که از قایق میندازیم اوضاع خوبه پایین که بچه ها رو بفرستیم بیاد. من حدود عمق 30 متری بود، 30-35 متر بود تو تنگه هرمز، همینجور که لایه های تناب و آب رو تیک کردم حدود 3-4 متر مونده بود که به کف آب برسم، یعنی عمق 32-33 متری بود ولی کف 35 متر بود. دیدم یه ماهی خیلی بزرگ داره این لنگر رو با دندوناش گرفته داره تکون میده. گفتم ماهی دیگه اینقدر بزرگ نمیشه که. ماسکم و اون عینک شنا، ماسکی که رو صورتم زدم و درآوردم دوباره گذاشتم رو صورتم. خب ما توانایی اینو داریم که آب ماسک رو خالی کنیم دوباره ببینیم. دیدم که باله این ماهی عمودیه، باله عمودی مخصوص کوسه ها هستش و متوجه شدم که یه کوسه اون پایینه، احتمالاً این آهن این لنگر خورده به یه جای بدن این اینو عصبانی کرده بود. خب من از تناب فاصله گرفتم که اصلا به
اولین بار بود که کوسه رو می‌دیدم
از نزدیک.
قبلا خب من مثل من تو فیلم‌ها
دیدم یا می‌شنیدم. خب البته کوسه ماهی‌های کوچیک می‌دیدم کنار سواحل، ولی خب کوسه به این بزرگی ندیده بودم، کوسه خاکستری و وحشی هم بود. خب من فاصله گرفتم از این، همینجور می اومدم بالا از تناب فاصله داشتم، خدا خدا میکردم پای منو قطع نکرده باشه، چون عمق آب ما درد رو حس نمی‌کنیم. هی گفتم خدای پای منو قطع نکرده باشه همینجوری تا اومدم سطح آب. وقتی اومدم سطح آب بچه‌ها داشتن از من می‌پرسیدن خب پایین چه خبر بود، مثلا من جوابشون رو ندادم، اول پاهامو نگاه کردم ببینم سر جاشه، بعد گفتم خدای شکر دیگه نفس کشیدم که هیچ اتفاقی نیفتاده. گفتم استاد همه چی خوبه، فقط اون پایین
کوشتش نبوده.
اتفاقا سوانی بود، لنگر رو دندوناش گرفته بود،
نه داشته بازی می‌کرده، اگر کوشتش بود که
بعد استاد گفتش که یه کوسه دیدی؟ خب ما می‌پریم توی آب می‌ریم پایین. اون روز استاد خواست به من نشون بده که ترسی نداره کوسه، اگه ما قوانین دریا و روانشناسی موجودات دریایی رو رعایت کنیم. خب دقیقا همین شد، ما رفتیم پایین کوسه هم رفته بود و غواصیمونو کردیم. ولی خب یه نکته خیلی خوب بگم برای کسایی که میخوان خلیج فارس غواصی کنن که الان صدای ما رو شاید تو سراسر دنیا دارن گوش میدن. خلیج فارس تنها دریاییه که گرمترین آب کره زمین رو داره. یک. دو، عمق زیادی نداره، نهایتا تو چاله ها 170 180 متر بیشتر نیستش و چون مواد غذایی و پلانکتون های خیلی زیادی داره، حمله کوسه به انسان خیلی کمه، مگر اینکه مواردی تو پاییز باشه که تخمریزی یا بچه زایی اینا باشه که ما تو قلمروشون وارد شیم که اینا احساس خطر کنن. و مسئله بعدی اینه که کوسه ها لایرو به دریاها هستن، اگه نباشن اکوسیستم کره زمین به هم میخوره و اینجا میتونیم بگیم سلاطین دریا کوسه ها هستن. اینقدر که انسان ها به کوسه ها ضربه میزنن، کوسه های ضربه ای به ما ندارن. توی چین یا ژاپن میان باله کوسه رو میبرن و میرن سوپ باله کوسه درست میکنن، با یه ذره پودر طلا میریزن و قیمت های خیلی گرون میفروشن، اما کوسه بیچاره بدون باله غرق میشه و نمیتونه شنا کنه و از بین میره. خب حالا اینجا باید بگیم انسان ها بدترن یا کوسه ها؟ و خب اونجا محیط زندگیشون هستش و ما باید به اونا حق بدیم و وقتی وارد دریا میشیم مناطق رو خوب بشناسیم، هم قسمت جغرافیایی دریایی رو. و الان من حدود 17 ساله دارم غواصی میکنم و هیچ مشکلی برام پیش نیومده. این یکی از خاطرات غواصی من بود. ولی خب یه روزم تو همون خلیج فارس من توی رفتم لنگر رو باز جدا کنم، ناخدا تناب و سری کشید بالا. ما تو غواصی نباید سری بیایم بالا، اگه بیایم بالا باعث میشه که کیسه های هوایی ششای ما پاره بشه. باید آرامش داشته باشیم و آروم بیایم سطح آب، چون فشار زیادی تو عمق هستش. من اومدم بالا دیدم قایق 7-8 متری از من فاصله داره و رفت و من اینجا تنها موندم.
متوجه نشد
چون تعداد زیاد بود و یه کار عملیاتی انجام میدادیم، کار آموزشی هم نبود. هرچی سوت زدم، جیغ زدم، داد زدم، فایده نداشت. رفتن که رفتن، من موندم و دریا و خلیج فارس و تنگه هرمز. و خب اونجا قایقای شوتی بعضی موقع رد میشد، این قایقا قاچاقچی بودن و من نمیتونستم از اینا کمک بخوام. خب به هر حال حریم یه خانم خیلی با ارزش تر از اینه که خدای نکرده من اسیر این قاچاقچی‌ها بشم یا دزدای دریایی. خب من سری میرفتم تو عمق که منو نبینن، ولی خب کپسول هوایی منم هوایی نداشت. من وقتی شنا میکردم فیلم میزدم میرفتم جلو، 4-5 متر آب میومد بالا سر من، انگار همش من غرق بودم. من 10 متر میرفتم جلو، یه 6-7 متر آب منو پرت میکرد به سمت راست و چپ، چون جزر و مدای خیلی شدیدی تو تنگه هرمز داریم. ولی خب با قدرت خدا و با اعتماد به نفسی که داشتم، این خیلی مهمه، و با آموخته هایی که از قبل یاد گرفته بودم، خودم رو نباختم. اونجاست که من با اون طوفان و اون دریا مبارزه کردم. بعد از 3 ساعت و 40 دقیقه به ساحل رسیدم. یه قطب‌نما فقط داشتم که زاویه 330 شمال تو اون منطقه ساحل رو به من نشون میداد. همین که به ساحل رسیدم سجده کردم و خدا رو شکر کردم که اونجا یه معجزه برای من اتفاق افتاد، چون واقعا کسی نمیتونست از اون دریای طوفانی و تو غروبم بود جون سالم به در ببره.
بقیه چی بود وقتی شما رو دیدن؟
بقیه فکر کردم من جونم رو از دست دادم و بعدش اومدن دنبال من، نتونستن منو پیدا کنن و خب خیلی ناراحت شدن.
متوجه شدن
ولی بعد از یه مدتی که از من دور شده بودن و خب منو تو اون ناحیه گم کرده بودن. ولی خب اینم برای من یه خاطره زیبا شد، اینکه توی زندگی نه تنها تو دریا، نه تنها تو آسمون، بلکه تو زندگی خودمون، تک تک ما آدما خودمون رو نبازیم، اعتماد به نفس داشته باشیم و قدرت وجود خدا تو قلب ما انقدر باید قوی باشه که ما هیچ جایی کم نیاریم. و این کم نیاوردن باعث شد که من موفق باشم. اما خب یه خاطره هم دوست دارم از پرواز بگم، اینجا جای پرواز خالیه.
بذاریم توی فاصله بعدی خانم راد، باز هم به شما برمیگردیم و از شما عزیزان هم دعوت میکنم که همچنان گپ آهنگ رو بشنوید.
کسی از پشت سرپای چپش رو گرفت، تناب به پاهاش پیچیده بود، یه جور حیوان بود. اگه برمیگشت رو میدید یه جور بازوی بادکشدار بزرگه، اگه ماهی مرکب باشه از اونا که برق میزنن اون بخشی، اگه برگشت رو دید هیچ حیوان خاصی دور پای چپش نپیچیده چی، اگه از این ترس بیدلیل خندش گرفت چی، اگه زد زیر خنده چی. دختر بی خودی نمیخنده، دختر همیشه باید سنگین و رنگین باشه. سنگ از سنگینیه که نوک پا نمیخوره. اینا رو مادرش همیشه بهش میگفت. حالا اگه میشنید که دخترش در حال غواصی هم خندش گرفته چی میگه؟ آخه توی دریا زیر میلیون میلیون لیتر آب جای خندیدنه. چه چیز خنده داریم اگه زیر آب آب شور دریا هست که دخترها خندشون بگیره؟ دختر توی اقیانوس آرام، توی اقیانوس اطلس، توی اقیانوس هند حتی نباید بخنده. این عین جواب مادرش بود اگه داستان به خنده افتادنش رو توی دریا موقع غواصی براش تعریف میکرد. همون جوابی که بعد از چتر بازی شنیده بود وقتی داستان خندیدنش رو برای مادرش تعریف کرده بود. خب خنده‌دار هم بود اینکه یه دختر در ارتفاعه. عدد ارتفاع رو به مادرش نگفته بود، ولی گفته بود که وقتی چترش باز شده بود زده بود زیر خنده. آخه کدوم پسری میاد دختری رو میگیره که یا از طیاره میپره سمت زمین یا از تو قایق میپره تو آب؟ کاش فقط میپری تو آب، میره زیر آب. تو فامیلمون که محاله. راستی اگه دختری چتر باز و غواص باشه باید منتظر چه جور خواستگاری باشه؟ فضا نبرد، اقیانوس شناس، کاشفان و پروفسورای قطب جنوب هم خوبن. یه لحظه به قطب شمال هم فکر کرد، ولی دیگه اسکیموها نه، با کدوم قرابت فرهنگی آخه؟ موقع غواصی میشه خندید، موقع چتر بازی هم میشه خندید، همونطور که توی قطب جنوب و البته قطب شمال منهای اسکیموها میشه خندید، البته زیر آب. اگه مرجان باشه میشه از خنده قش و ضعف رفت دور از چشم مادرها. مادر مرجان هم بزرگترین سفارشی که داشت همین نخندیدن دختر بود. مرجان اما خیلی زود با یکی از اقوام ازدواج کرد. به جای چتر بازی و غواصی استاد آشپزی بود. میتونه لباسها رو اتو بزنه ولی هنوزم میخنده. اما به دختر 7-8 سالش تذکر میده دختر تو جمع نمیخنده، سنگین و رنگین میشینه.
بله، این هم بخش داستانک برنامه امشب گپاهن که تقدیم شما دوستان عزیز شنونده شد با اجرای همکارم خانم هاشمی. ازشون ممنونیم. از همراهی شما دوستان عزیز شنونده هم سپاسگزاریم. اما ارتباط تلفنی دیگری داریم در این لحظه با جناب آقای ابراهیمی، رئیس سابق هیئت شنای استان تهران. آقای ابراهیمی سلام میکنم به شما، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر، ارادتمندم.
خیلی متشکرم. شما همچنان از فعالان شنا هستید در استان تهران، درسته آقای ابراهیمی؟
بله.
یه مقدار بیشتر در مورد خودتون و فعالیت‌های ورزشیتون توضیح می‌فرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت یکایک شنوندگان عزیز و شما بزرگواران که زحمت می‌کشید و در عرصه ورزش اطلاع رسانی و کار میکنید که همه یه جوری فعال بشن و بیان خلاصه تجربه کنن ورزش رو.
خیلی متشکرم.
من الان خدا توفیق داده به عنوان مسئول ورزش آبی سپاه محمد در خدمت شما هستم و اونجا یه سری فعالیت هایی داریم در بحث ورزش های آبی.
بله.
چیزی نیازه که من بگم؟ من همونو توضیح بدم.
خواهش میکنم. برای کسانی که علاقمند هستن که بیان و شنا رو به صورت جدی دنبال بکنن، به نظر شما کوتاه‌ترین و بهترین مسیری که میتونن طی بکنن تا به اون هدفشون برسن چیه؟
با توجه به اینکه من خودم هولوش 20 تا رئیس انجمن شنای شهرداری تهران بودم و یه بستری آماده کردیم تو شهرداری تهران که هر شخصی نسبت به استخر محل خودش بله. نهایتاً 2 کیلومتر فاصله داشته باشه و بتونه در کمترین وقت بدون اینکه مثلا وقتش زیاد اذیت راه بشه به استخر برسه. و مهمتر از این که سازمان ورزش مربیانی که کارت شنا مربیگری شنا دارن
بله.
استخدام کرده، یعنی با ارگونومی این ورزش، استانداردهایی که فدراسیون جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته به این کارت داده، تمام بچه ها رو میتونن اینا آموزش بدن. این نکته خیلی مهمیه با توجه به اینکه استخرهای بخش خصوصی الان نجات غریق طرف میاد به راحتی میگه من مربیم، به بچه ها آموزش میده و اون آموزش اشتباه رو غالب میکنه توی تن این بچه ها و آسیبای شدیدی هم اینا میگیرن از این ورزش.
به
خاطر همین من توصیه هم که استخرهای شهرداری و استخرهایی که مربی های شنا رو استخدام کردن یه بحث خیلی خوبیه برای آموزش زود بازده شنا،
چون حالا فصل تابستان هست و استقبال هم بیشتر میشه از این رشته ورزشی. از شما سپاسگزارم که اطلاع رسانی خوبی کردین. اما یکی از شاگردان شما خانم راد هم در استدیو با ما هستن و ما از صحبتشون استفاده میکنیم، اگر که صحبتی با آقای ابراهیمی دارید
بله.
بفرمایید.
با عرض سلام خدمت آقای ابراهیمی، من اینجا دوست دارم که پشت این تریبون بگم از شما نهایت تشکر رو دارم برای اینکه اجازه دادین بانوان در هیئت شنا واقعا پررنگ باشن و مخصوصا به من این اجازه رو دادین و تونستم خیلی مسائل شنا و تکنیک ها و مسابقات و هر موضوعی که مربوط به ورزش شنا بود و یاد بگیرم و تنها کسی بودین که به من اجازه ورود برای کاندید شدن در هیئت استان تهران رو داشته باشم و امیدوارم که مسئولینم مثل شما فکر کنم و به بانوان بیشتر اهمیت بدم، مخصوصا مسئولین وزارت ورزش و مسئولین فدراسیون و اداره کل و ورزش جوانان. با نهایت تشکر از همکاری شما.
خواهش میکنم. من یه بحثی رو بگم خانم راد،
اگر کوتاه باشه ممنون میشم آقای ابراهیمی، چون خیلی فرصت داره.
بسیار فعال تو بحث هیئت شنا بودن، با ورود ایشون واقعا انقدر ایشون کار میکرد ما خسته میشدیم، واقعا میگم خیلی پرتوان و پرشور با توجه اینکه هم درس میخون هم کار میکرد، از 8 صبح میومد تا واقعا بعضی موقع 10 شب اونجا یک تنه کار میکرد و من افتخار میکنم به ایشون و هر جا که باشن هر کاری داشته باشن بنده حمایت خانمای اینطوری مخصوصا با حجاب اسلامی و اخلاق مندی که داشتن، من ارادتمو از اینجا میتونم بهشون ابلاغ کنم.
خیلی متشکرم آقای ابراهیمی، شبتون بخیر و خداحافظ.
بزرگوارید، خداحافظتون.
مصطفی فتح‌الله هستم از سنقر، درود میفرستم به این دختر ایرانی و درود بر رهبر عزیز انقلاب آسیدعلی خامنه‌ای. جان صدا، خداحافظ.
با عرض سلام خدمت عوامل برنامه گپ‌آهنگ و مهمون گرامیتون، خواستم ازشون بپرسید که یه دوره پالگرایده که به اتمام برسه چقدر هزینه برمیداره؟ تشکر میکنم، خداحافظ شما.
با عرض سلام و خسته نباشید به خانم مجری و مهمان عزیزتون. من یک سوال داشتم از مهمان عزیزتون که آیا برای قفاسی آیا نابینایی و روشندلا هم میتونن قفاسی انجام بدن یا نه؟ اینو جواب بدید ممنون میشم. روشندل زیارتی هستم، آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.
سلام به گپ‌آهنگی های عزیز، به مهمان محترم و سلام عرض میکنم. افتخار میکنیم که خانمایی مثل ایشون هستن توی قواسی و پرواز، افتخار کسب کردن واسه کشورمون، واسه میهنمون با حجاب کاملشون، افتخار میکنیم.
سلام از ادب خدمت سرکار خانم مرادی و مهمان گرامیتون خانم فریسا و برنامه بسیار عالی گپ‌آهنگ. خوشحالم که این خانم با حجاب ورزشکار کشورمون اینقدر خوب و جسورانه صحبت میکنه. باعث افتخاره که یک خانم ایرانی ورزش سخت قواسی و پاراگلایدر رو با شجاعت انجام میده. دست تک تکتون درد نکنه. جواد خانی هستم به همراه پسرموی عزیزم محمد رضا خانی از مسجد. خدا نگهدار. We'll be right back.
خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز. خانم راد چند تا سوال هم مطرح شد.
بله 100% روشندلان هم میتونن این دوره ها رو ببینن. دوره های پاراگلایدر حدودا 3 میلیون تومان هست، ولی باید حتما بال پاراگلایدر رو داشته باشن که بعد بتونن این دوره ها رو بگذرونن. و خب میخواستم یکی از کارهای مهمی که انجام دادم این بود که بنر شهدای آتش نشان مدافعین حرم و ترور را، شهدای ترور رو در اعماق خلیج فارس نصب کردم، همونجور که آقای صادق عدالت، مصطفی صد از هنرجویان ما بودن و من در کنارشون قواسی کردم و پرچم این عزیزان رو در اعماق خلیج فارس نصب کردم و باعث افتخار من هستش. و
باشید دیگه بعد خداحافظی بکنیم.
یه حرف پایانی هستش کوتاه برای کشورم هستش. ایران ای وطن من، تو را دوست دارم. دریای خلیج فارس تو را دوست دارم. دریایشه خزر را دوست دارم. مردم مهربانت را دوست دارم. دخترانت را دوست دارم. خاک تو را دوست دارم. آب و هوای تو را دوست دارم. مدافعان حرمت را دوست دارم. و ایران ای وطن من، رهبر عزیزمان امام خامنه ای را دوست دارم. افتخار